بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث،
صفحه
173.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و رابع، انتفاء موانع الارث من القتل و الكفر و الرق عنهم و کزل لان و یحجب الغائب ما لم یقر بموته شرعن. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته عرض کردیم دومین موردی که حجب از بعض ارث در او اتفاق میفته اخوه است. اخوه حاجب از بعض ارث کیه؟ ایشون فرمود اخوه حاجب است نسبت به ام و سهم ام را، امی که ولد، در واقع امی که در واقع ام میتی است که اون میت ولد ندارد، یعنی ام میت بی ولد، سهمش ثلث و با وجود اخوه سهمش میشه چی؟ سدس. با پنج شرط. سه شرط گذشت، اجازه بدید دیگه تکرار نکنم. شرط چهارم این است که موانع ارث در این اخوه‌ای که میخوان حاجب باشن و مانع باشن باید منتفی باشه. موانع ارث باید در اونها منتفی باشه. او برادرانی، خواهرانی که میخوان حاجب بشن، عرض کنم خدمت شما، اونها باید حتما از موانع ارث مثل قتل و کفر و رق و امثال اینها خالی باشن. خب این که ما عرض کردیم، عرض کنم خدمت شما، قتل مرادمون این است که مثلا اخ قاتل میت مورث باشه، که اگر اخ قاتل باشد او دیگه نمیتونه حاجب مادر باشه. اگر اخ کافر باشه دیگه نمیتونه حاجب مادر باشه از بعض ارث. اگر اخ رق باشد، عبد باشه، کنیز باشه، حالا اگر اخته مثلا، دیگه نمیتونه، عرض کنم، حاجب مادر باشه. و همچنین لعان. لعان رو چجوری توضیح میدیم؟ خوب دقت کنید دوستان، این لعانی که عرض میکنیم مرادمون از لعان چیه؟ یعنی در واقع لعان بین کی با کی اتفاق باید افتاده باشه که بگیم این لعان باعث می شود که در واقع این دیگه نتونه؟ خب کی بین پدر میت و کی؟ یعنی پدر ما، پدر با برادر که لعان معنا نداره نسبت به اونها. لعان بین زن و شوهر دیگه، یعنی زن و شوهر باید در واقع لعان بکنن که این در واقع زوجیتشون منتفی بشه. باریکلا. یعنی در واقع اخوه بودن این اخ برای میت به لعانی که پدر و مادر اینها انجام دادن منتفی نشده باشه. چون اگر اخوه بودن اینها به لعان منتفی شده باشه، مثلا پدر این اخوه نفی ولد کرده، اخ بودن این اخ را به لعان نفیش کرده، و وقتی اخ بودن این، عرض کنم خدمت شما، اخ به لعان نفی شد، در واقع برادر بودن این زیر سوال میره شرعن. دیگه این برادر نیست شرعن تا بخواد حاجب مادر باشه. دقت میکنه چه حرف میکنم؟ آره. یعنی لعان در واقع بین پدر و مادر، البته پدری که میگیم پدری که ما میگیم پدر، ولی اون پدر قبول نیست که قبول نداره که پدره، چون لعام کرده دیگه، در واقع نفی ولد کرده. پدر این برادره، البته پدر میت هم هست دیگه، اما
آره
علی حال لان هم میخوایم بگیم که باعث میشه که این اخ دیگه نتونه حاجب باشه. یک مورد دیگه از موارد دوستان غائب بود، یعنی میگفتیم شخص اگر غیبت کرد و معلوم نشد زنده است یا زنده نیست، خود این یکی از در واقع موانع ارث بود. نسبت به غائب ایشون میفرماد مادامی که حکم به مرگ اون نشده این میتونه حاجب باشه ولو غائب شده باشه. یعنی اگر غائب شده ما 5 سال ازش خبر نداریم، 10 سال خبر نداریم، اگر بنا شد ما تا 100 سالگی 120 سالگیش صبر بکنیم و تا اون موقع این رو زنده فرضش بکنیم، این هنوز حاجبه. مگر اینکه بگیم آقا بعد از 4 سال دنبال گشتن دیگه حکم به موتش میشه و مالش مثلا تقسیم میشه، اونجا قبل از 4 سال در واقع او رو اخ حساب میکنیم و حاجب هست. این مورد چهارم. این دو خط رو نگاه کنید، و رابع چهارمین شرط انتفاع و موانع الارث من القتل و الکفر و الرق عنهم. باید موانع ارث منتفی باشد از انهم، قید انتفاع از اخوه. حالا اون موانع ارث چیاست؟ ممکنه قتل باشه. قتل یعنی قتل اخ میت را، یعنی این برادره میت رو به قتل رسونده باشه، یا کافر باشه یا رق باشه. و کذا لعان، لعان رو توضیح دادم آقایون دقت میکنه، لعان یعنی لعانی که باعث بشود اخ بودن این اخ زیر سوال بره، که طبیعتاً اون لعانی میتونه اخ بودن این رو زیر سوال ببره که بین پدر و مادرش مثلا نفی ولد شده باشه، بعد لعان اتفاق بیفته. چرا میگید مادری نیست؟ زوجیتش از بین رفته باشه، این مادر میت نبوده؟ این 50 سال پیش به دنیا آورده این رو. مادر بودنش که سر جا خودش هست، که زوجیت از بین رفته، مادر قبلا مادرش بوده دیگه، این کار نداره. نه میت لعان نشده ها، نسبت به میت، نسبت به اخ، اون اخه. و یحجب الغائب ما لم یقذب موته شرعا. غائب که مطرحش میکنه به عنوان یکی از موانع ارث، غیبت بود دیگه، غیبت منقطع. میگه غائب حاجب هست، یعنی غیبت مانع حجب نیست، البته مادامی که حکم نشده باشد به موت عرض کنم اون شخص غائب شرعا. تا شرعا حکم به عرض کنم موتش نشده، این حاجب هست ولو الان نیست، نمیدونیم زنده است مرده است، 3 سال رفته اصلا پیداش نیست، اما هنوز او رو حاجب محسوبش میکنیم، اونم به عنوان یک اخوه جزء مواردی است که حاجب میتونه باشه. خب اینم عرض کنم چهارمین مورد. پنجمین مورد دوستان و آخرین شرطی که از اول گفت به شروط خمسه، که حالا بعد دو تا شرط دیگه هم اضافه میکنه، پنجمین مورد اینه دوستان بزرگوار، برادرانی که میخوان حاجب بشن باید متولد شده باشن، لذا اگر حمل باشه نمیتونه حاجب باشه. فرض بکنید این میت یه برادر داره یه خواهر، خب میدونید یه برادر و یه خواهر که نمیتونن حاجب باشن از بعض ارث عمر. چرا؟ چون قرار شد یا 2 تا پسر باشن یا 4 تا دختر یا یه برادر 2 تا خواهر. اما مادرشون هم حامل است الان، که اگر اون حمل به دنیا بیاد ولو انسا هم باشه، ولو یکی هم باشه، اون ملحق میشه به این برادر و خواهر، حداقل میشن یه برادر و 2 تا خواهر، اگه نشن 2 تا برادر و یه خواهر. در واقع اون عدد ما با وجود این هم چی میشه؟ تکمیل میشه. میخوایم بگیم اگر حمل باشه نمیتونه حاجب باشه، اگرچه در حد متمم عدد معتبر در حجب باشه، اگرچه در حد متمم عدد معتبر باشه. حالا چرا حمل رو به حسابش نمیاریم؟ شهید میفرماید که 2 تا دلیل ما اینجا میتونیم مطرح بکنیم. یکی این که اسم اخوه بر حمل اطلاق نمیشه، یعنی تو ادلمون داریم اخوه حاجبن، حمل رو بهش اخوه نمیگن، این یک دلیل. دوم، دوستان بزرگوار، علت حاجب شدن اخوه در حمل وجود نداره. یعنی اگر اخوه حاجبن دلیلی داره، اون دلیل توی حمل نمیاد. میگیم اون دلیل چیه که میگید تو حمل نمیاد؟ آقایون گفتن آقا تو روایات ما گفتن علت حاجب شدن اخوه و زیاد شدن سهم اب میدونی چیه؟ علتش این است که نفقه اخوه به گردن کیه؟ به گردن ابه. یعنی اگر این میت برادرانی داره، نفقه این برادران رو کی باید بده؟ باید اب بده دیگه، چون بچه هاشن، باید اب این نفقه رو پرداخت بکنه. لذا در مقابل با وجود اخوه، چون نفقه این اخوه رو پدر داره، سهم اخوه، عوض میخوام، سهم مادر کم میشه، اون مقداری که از سهم مادر کم شده به سهم پدر افزوده میشود. بابت چی؟ بابت اون نفقهی که تو این مدت به برادرای این میت داده. در واقع خدای متعال به این پدره میگه بابا دست درد نکنه، تو برادرای میت رو جمع کردی، نفقهشون رو پرداخت کردی، نفقه گردن مادره نیست که، از سهم مادر کم میکنم یه مقداری به سهم تو اضافه میکنم. اما اگر میت برادر نداشته باشه که نفقهش گردن بابایه باشه، طبیعتا از سهم مادر کم نمیشه، مادرم اون سلس خودشو میبره. درست شد؟ و ما میخوایم بگیم آقایون حمل نفقش، یعنی نفقه ای نداره در واقع، هم نفقه با خداست، ها؟ در مورد هم این علت وجود نداره، چون اب نفقه هم رو نمیده که بخواد عرض کنم خدمت چون یه همچه وضعیتی داشته باشه. شهید نسبت به این دلیل دوم، اشکالی که بعضی از شما الان میخواید مطرح بکنید، ایشون هم مطرح کرده. حالا امروزه نفقه هم دوستان خیلی بیشتر از نفقه یک، چون حمل الان یه هزینه هایی داره که اون هزینه ها البته قدیما شاید به این شکل نبوده، این هزینه های الان نبوده، این هزینه های پزشکی و امثال اینای حمل الان کم نیست به نسبت یک عرض کنم بچه‌ای که مثلا تو خونه است، چه بسا هزینهش بالاتر هم باشه. ایشون میفرماد اولا انفاق بر حمل هم میشه، لذا دوستان انفاق حامل بیش از انفاق زن غیر حامله. لذا اگر زن حامل باشه رسیدگی بیشتری میخواد، چه بسا از حیث غذایی، از حیث خورد و خوراک، از حیث مراقبت ها، از حیث پزشکی، اینا خب مراقبت هایی میخواد، انفاقش بیشتره. ثانیاً اساساً این که علت توفیر و زیاد شدن سهم اب انفاق باشه، این خیلی تو روایات ما روشن نیست، دلیل محکمی برش وجود نداره. و مصنف هم دوستان در دروس فرموده ادب عدم حجب حمل، عرض کنم این قول قیل است، یعنی با قیل در واقع نسبت داده به یک فردی، که این با قیل آوردن مصنف در دروس نشان از ضعف این نظر است. یعنی دروس در واقع این نظر رو چی میدونه؟ ضعیف میدونه. اینم عرض کنم شرط پنجم. نگاه کنید ول خامس کونهم، کونهم ضمیر رو میزنید به چی؟ اخوه. منفصلین بالولاده، یعنی اخوه باید به واسطه ولادت منفصل شده باشن از مادر، یعنی متولد شده باشن. لا حملن، یعنی حمل باشه این نمیتونه حاجب باشه. فلا یحجب الحمل ولو بکون اون حمل متممن للعدد المعتبر فیه علی المشهور. حاجب نمیتونه باشه حمل، ولو به این که حمل متمم تمام کننده عددی باشد که معتبر است در حجم بنابر قول مشهور. این علی المشهور قید فلا یحجبه، یعنی فلا یحجبه علی المشهور، مشهور میگن این حاجب نیست. خب چرا حاجب نیست؟ دو تا دلیل میاره، میگه اما لعدم اطلاق اسم الاخوه علی الحمل حین اذن، یا به خاطر این که اصلا اسم اخوه بر حمل حین اذن، یعنی حین کونه حملن، مادام که حمله بهش اخوه نمیگن. و تو روایات ما داره کی، عرض کنم خیلی تو ادله ما داره کی حاجب اخوه، اسم اخوه رو آورده، این اخوه نیست. او لکونه لا ينفق علیه الاب، یا به خاطر این که حمل انفاق نمیکنه اب بر او، یعنی اب نفقه او رو نمیده. و هو علت توفیر علیه ضمیرشو بزنید به اب. توفیرم یعنی زیاد شدن سهم، در حالی که انفاق، هو رو بزنید به انفاق، انفاق اب است که علت زیاد شدن سهم است بر این اب. یعنی چون نفقه برادرها رو بابا میده ها، این برادرها جای جاش که میرسه باعث میشن که سهم مادره کم بشه، کمکم کنید سهم پدره افزوده بشه. ایشون میفرماد و فسانی من اون ظاهر، ثانی یعنی چی؟ علت دوم. علت دوم ما قبول نداریم که نفقه نداره اب، ول علت غیر متحققه. غیر از این که قبول نداریم که حمل نفقه ندارد، معتقدیم حملم نفقه داره، حالا به خصوص امروزه خیلی روشن شده که حملم یه نفقه هایی داره، از اون طرف این که علت توفیر بر ابم این باشه، این خیلی ثابت نیست. غیر متحققه ای غیر ثابتتن به دلیل محکم. و فی الدروس جعل عدم حجب الحمله قولا مؤذنا به تمریضهی. در دروس هم قرار داده عدم حجب حمل را، یعنی اینکه حمل نمیتونه حاجب باشه، قولا قرار داده، اینو با قیل آورده، گفته قیل که حمل عرض کنم خدمت شما نمیتونه حاجب باشه، مؤذنن به تمریزهی، که این با قیل آوردن خودش عرض کنم خبر میده که این نظر رو جناب شهید در درست مریض میدونه و نظر درستی نمیدونه. سوال دارید بفرمایید. مانع بودن خودش هست که
مانع افتی که
مگه حمل نبود؟ نه، حمل مثل اینجا نبود، تو مانع خودش بود یا مانع از مواردی غیر از بحث اخوه. نگاه کنید اون حمل رو، میگفتیم حمل مادامی که حمله خودش ارث نمیبره، یا مادامی که حمله حاجب طبقه دیگر است، یعنی مادامی که این حمل وجود داره نمیگذاره برادرها ارث ببرن، از باب این که برادرها تو طبقه دوم هم تو طبقه اول، اینا ربطی به بحث ما نداره. که ما الان میخوایم بگیم اخوه که حاجب مادرند و مادر رو از ثلث به ثلث منتقل میکنند، این برادرها نباید حمل باشن، این یه بحثه. اون بحث که گفتیم حمل حاجب خودشه یا حاجب طبقه بعدش، یه بحث دیگه است، ربطی به اینجا نداره. شاید
ثانی قبول کرده که حمل میتونه حجم کنه.
آره تمایل، بله
اولش
ما قبول کردن که نه، ببینید اون حرفی در موردش نزده. این که خصوصا آخرش میگه و فی الدروس جعل عدم حجبه قولا مؤذنا به تمریزه، این من ازش استفاده میکنم، ایشون تمایل دارد به این که بگه حملم حاجبه. ضمن این که به نظرم همون دلیل اولم کی گفته اسم اخوه برش
صدق نمی،
درسته از متعرض نشدنش چی استفاده میکنید؟ یه وقت نه، من استفاده به خاطر این که اولی روشن بوده، یعنی به نظر من، یعنی من باشم با این عبارت ها عرض میکنم، اولی رو ایشون ارزش پاسخ دادن بهش نمیداده. روشنه که اونم اخوه است. کی گفته اون اخوه نیست؟ چرا میگید اخوه نیست؟
یعنی
اون باری کلا تا یه روز قبل به دنیا اومدن اخوه نیست، بعد از که به دنیا اومد اخوه است. چرا؟
چون معلوم نیست
زنده باشه یا نباشه، بالاخره اخوه مرده است. اخوه است دیگه. نه ببینید، یه وقت شما میگید آقا معلوم نیست زنده بماند یا نماند، یه بحثه. یه بحث اینه که این اخوه است یا نه.
بعد اصلا همین
الان
از دنیا
رفته دیگه، این که گاهی لغت میزنه تو شکم مادر، از کدوم معلوم این، یعنی این نظر ایشون نیست، چون یه وقتی معلومه که زنده است، اون اگه مرده باشه مادر که نمیتونه ادامه حیات بده، اون دیگه بعد چند ساعت باید بالاخره یه جوری. اینا دلیل ایشون، حداقل دلیل ایشون این حرفایی که شما میزنی نیست. حرف شما یه حرفیست باید جواب شو داد، جواب ما رو میپذیرید یا نمیپذیرید اون جای خودش، اما حرف ایشون که این نیست که ایشون میگه اطلاق اسم اخوه نمیشه. من فکر میکنم اینقدر جوابش روشن بوده، مثلا شهید واردش نشده. به چه قرینه این عرض میکنم؟ به این که بعدش حرف درست رو هم اضافه میکنه. تمایل شهید رو من استفاده میکنم، گرچه عبارت زبان نداره، شما ممکنه بگید منم استفاده نمیکنم.
اشکالی هم نوت فیک
ببین این حالا جای بحث داره که یه کسی بگه مادام که نطفه است، مادامی که روح درش ندمیده، اونجاها ممکنه یه کسی بگه اطلاق اخوه نمیکنه. اون حالا جای بحث داره، جای گفتگو داره. اما بعد از چهار ماه و ده روز که دیگه روح در بچه دمیده میشه، اونجا به نظرم اون علت اول خیلی قابل دفاع نیست و قابل منع. آخرین سوال. در مورد این ببین احتمال لعان که ما نمیتونیم به اون احتمال لعان که حالا ممکنه این پدرش یه وقتی بیاد بگه این بچه من نیست توجه بکنه، مادامی که لعان اتفاق نیفتاده اخوه است، اخوه محسوب میشه، این ملحق به پدرش. مگر رسما طرف بیاد ادعای نفی ولد بکنه، بعد تازه ادعای نفی ولد هم کافی نیست، بعد اون قسم های چهارگانه و پنجگانه رو بخوره، اونا باید اتفاق بیفته تا نفی ولد. احتمال لعان کفایت نمی کنه برای نفی اخوه بودن. اخوه حاجب است، اینم مادامی که لعان نشده اخوه محسوب میشه. دوستان بزرگوار، ششمین شرط و هفتمین شرط رو ایشون با تعبیر یشترت و سادسون و سابعون مطرح میکنه. یعنی بعضیا انگار خواستن یک شرط ششم و شرط هفتمی رو هم اضافه بکنن. شرط ششم چیه؟ دقت کنید. شرط ششمی که برخی اضافه کردن این است که اخوه مورث که میخوان حاجب اون باشن باید در زمان موت مورث زنده باشند، لذا اگر این میت برادران و خواهرانی داشته، چهار تا خواهر داشته، دو تا برادر داشته، مثلا به تعداد برادر خواهر داشته، اما الان که مرد این برادر خواهرها زنده نبودن، قبلش مرده بودن، میخوام بگیم برادر خواهری که قبلا میت داشته و قبل از او از دنیا رفتن، اونا کمکم کنید، نمیتونن حاجب باشن. برادر و خواهری میتواند حاجب باشد که در زمان موت مورث زنده باشند. و همچنین دوستان حجب صورت نمیگیره اگر موت اخوه و مورث همزمان باشه. نگید آقا این همزمانی از کجا، یه بمبی انداختن، یه موشکی اومد توی خونه، در جا همه این هم میت رو هم اخوهش رو همه رو پوت کرد برد رو هوا. بالاخره همزمان اگر بود، ایشون میفرماید که حجب صورت نمیگیره. یعنی اگه مادرشون زنده است و میخواد ارث ببره، چون همزمان از دنیا رفتن، حجب صورت نمیگیره. یا در فرضی که تقدم و تأخر موت مشتبه باشه، مثل کجا؟ مثل این که این میت با برادرانش همه رفتن تو دریا غرق شدن، اما حالا این دو دقیقه زودتر غرق شد، اونایی دیگه زنده بودن، یا نه اول اون برادرها غرق شدن بعد این آقا از دنیا رفت، این چه جوری بوده نمیدونیم، مشتبهه. یعنی شک در تقدم و تأخر داریم. باز ایشون میگه اگه شک در تقدم و تأخر دارید، باز حجب صورت نمیگیره. چرا؟ چون شک در تقدم و تأخر یعنی شک در اصل تحقق حجب، و حجب رو ما باید ثابت بکنیم. مادامی که حجب ثابت نشده، این حجب اتفاق نمیفته، و اینجا چون تقدم و تأخر مشکوکه، اصل تحقق حجب در واقع میشه مشکوک. مرحوم مصنف دوستان در دروس، در فرضی که اخوه و مورث با همدیگه مثلا غرق شده باشن، ایشون اونجا توقف کرده، گفته من نمیدونم چی باید بگم اینجا، دو تا وجه داره. وجه تحقق حجب چیه؟ یعنی اگر اینا همه با همدیگه رفتن تو دریا غرق شدن، این یکی از مسائل به روزم هستا، یعنی الان توی شمال، حالا آمارش خیلی رسمی نمیدن، اما یه وقتای خانواده ها میرن دو تا سه تا بچهشون یه بارکی با همدیگه از بین میرن، یا زن و شوهر با همدیگه از بین میرن، اما معلوم نیست که این پنج دقیقه زودتر از بین رفته یا اون یکی پنج دقیقه زودتر از بین رفته. ما کم نداریم از این موارد. خب اینا بحث ارثشون چی میشه اگه از همدیگه ارث میبرن؟ اینا خب داستان داره، مواردش هم خواهد آمد. الان میخوایم عرض کنیم اگر اخوه و مورث با هم غرق شدن، یک وجه اینه که بگیم حجب صورت میگیره. چجوری بگیم صورت میگیره؟ به این بیان بگیم فرض موت هر کدام از اخوه و مورث نتیجش اینه که طرف دیگر حی باشه. یعنی شما اگر فرض موت مورث رو بکنید تو زمان اول، طبیعتا معناش این است که اون لحظه بقیه چی بودن؟ حی بودن. ها؟ لذا اگر تقدم و تأخری بوده و همزمان اینها از بین نرفتن و ما فرض موت مورث رو بکنیم، طبعا نتیجهش حیات اخوه است در هنگام موت مورث، لذا حجب تحقق پیدا میکنه. این یک بیان برای تحقق حجب. اما از اون طرف بالاخره دوستان علی ای حالن ما قطع به وجود حجب نداریم، چون امکان هم داره اون برادرها زودتر مرده باشن. یعنی این امکان منتفی نیست، امکانیست که وجود داره، احتمالیست که وجود داره، لذا هر دو طرفش در واقع یه وجهی داره. خب حالا یه سوال مقدر من عرض بکنم، بعد برم سراغ پاسخش، دیگه عبارت براتون بخونم. و اون سوال مقدر اینه، ببینید در بحث میراث غرقا عرض کردم یکی از مباحثی که در بحث ارث وجود داره این است که اگر یه عده‌ای که از همدیگه ارث میبرن رفتن تو دریا با همدیگه غرق شدن، اما ما نمیدونیم کدوم زودتر غرق شده کدوم دیرتر غرق شده، چون این اثر داره ها. ببینید آقا این سه نفری که از هم ارث میبرن، اگه اول شماره یک مرده باشه ها، دو دقیقه بعد شماره دو دقیقه بعد شماره سه، شماره دو از شماره یک ارث میبره تو همون دو دقیقه. بعد ارث که میبره سهم الارث دومی رو از اولی باید محاسبه کنیم بریزیم تو جیبه تو حساب این دومی. بعد سومی که دو دقیقه بعد مرده از اون دومی باز ارث میبره با همون سهم الارثی که از اولی باز گرفته. اینا تو محاسبش خیلی مشکل میشه، اصلا ما چجوری حساب کنیم کی رو مقدم بگیم کی رو متأخر بگیم؟ معلوم نیست اینا رفتن تو دریا غرق شدن، کدوم یکی یه دقیقه جلوتر بوده یه دقیقه پس و پیش بوده، معلوم نیست، اصلا روشن نیست. اینا رو چه کار باید بکنیم؟ دقت میکنید؟ اینو حالا بعدن ایشون میفرماید خواهد آمد که اگر دو نفر که از هم ارث میبرن هر دو غرق شدن، اینجا از همدیگه ارث میبرن، از همدیگه ارث میبرن. لذا تو ما نحنفی هم که در زمان موت مورث، در زمان موت مورث اخوه هم همراهشون بوده مثلا با همدیگه غرق شدن، باید شما بگید، نه اینکه تو بحث غرقا میگید از همدیگه ارث میبرن، از همدیگه ارث میبرن یعنی چی؟ یعنی شما زمان مرگ این فرض میکنی اون یکی دیگه زنده است، زمان مرگ این دومی هم فرض میکنی اون یکی دیگه زنده است. خب اینجا هم باید در زمان موت مورث شما اخوه رو چی فرض کنی؟ حی فرض بکنی و باید بگی حجب صورت میگیره. خب چرا این حرف رو اینجا نمیزنید؟ ایشون میفهمد علتش این است که ارث غرقا دلیل خاص داره، ما به دلیل خاص اونجا میگیم از همدیگه ارث میبرن، به نص این حکم ثابته، لذا وجود ارث غرقا از همدیگه که به دلیل خاص ثابته دلیل نمیشه که در بحث حجب ما نتیجه بگیریم که در زمان موت مورث اون اخوه چی بودن؟ حی بودن و بر اساس اون بگیم حجب هم صورت میگیره. اینا دلیل میخواد. لذا ایشون میفرماید که ما نمیتونیم حکم را از اونجا سرایان بدیم به بحث حجب. شهید ثانی نهایتا میفرماید به نظر من اقوا عدم حجبه. چرا؟ چون شک در حجب داریم، واقعا ما نمیدونیم در زمان موت مورث اخوه زنده بودن، شک در زنده بودن اخوه در زمان موت مورث مساوی با شک در اصل حجب، شک در اصل حجب هم مساوی با عدم الحجب، لذا حجب ثابت نمیشه. این ششمی رو هم نگاه کنید، و یشترط سادس و هو کونهم احیا عند موت المورث. آقایون باید اخوه کونهم ضمیرشو بزنید به اخوه باید زنده باشن هنگام مرگ مورث. فلو کان بعضهم میتا او کلهم عنده، یعنی عند موت المورث، لم یحجب. البته این که میگه بعضشون میت باشن به شرط این که با حساب نکردن میت بقیه به حد نصاب نرسن دیگه. ولی اگه 4 تا برادر یکشون مرده، دوتاشون مرده، خب باید دوتا برادر دیگه دارن دیگه، همون دوتا حاجبن. اگر عدد از نصاب چی بشه؟ با مرگ این بیفته، کمتر بشه، اونجا لم یحجب. و کذا لو اقترن موتا هما، اگر مقترن باشد، موتا هما یعنی موت مورث و موت اخوه همزمان، مثل اینکه یه موشکی اومد تو این، عرض کنم خدمت شما، خونه تو این سنگر، یه بار که پود شد رفت رو هوا، در دم همه با هم دیگه جان دادن. این عرض کنم، حالا تو تصادف باز ممکنه پس و پیش بشه، مگه تصادف دیگه یه جوری باشه که آره دیگه نتونیم بگیم. حالا اینو گفتم یادم اومد، ما اخوی اون زمانه، از زمان جنگ یه چیزی تعریف میکرد، برای من خیلی جالب بود. میگم ما توی منطقه بودیم تو خط مقدم، موش صحرایی زیاد بود. بعد ما به خاطر اینکه این موشا کثیف‌کاری نکنن توی سنگر، این کلمن آب رو از وسط سنگر آویزون کرده بودیم، رو زمین نمیگذاشیم که موش بیاد دهانش رو. بعد یه بار دیدیم یه موشه دستشو اینجوری گرفته گردن این شیر، عرض کنم خدمتشون، کلمن داره آب میخوره. گفتیم این چجوری رفته این بالا. خلاصه میگه موشه رو زدیم و 5-6 نفرم تو سنگر بودیم، موشه از سنگر رفت بیرون، ما هم حالا خط خلوت بود دنبالش دویدیم، 100 متر که از سنگر رفتیم بیرون، یه خمپاره اومد وسط سنگر. یعنی انگار این موشه امدادی بود برای نجات این 5 تا از این، عرض کنم خدمت شما. یعنی واقعا این اتفاقا گاهی تو جنگ آدم میشنوه، من یه وقتی قسم میشه آقا این حرفا ثبت و ضبط نمیشه. یعنی اینا الان ما اون رزمندهایی که بالاخره اون زمان بودن، آرام آرام هرچی میریم جلو دیگه یواش یواش دارن منقرض میشن. یعنی یه 10-20 سال دیگه میبینی از اون رزمنده ها اصلا هیچ خبری نیست، هیچ کسی که تو جنگ اون زمان بوده. الان از جنگ جهانی دوم کی مونده؟ جنگ جهانی اول کی مونده؟ هیچ کی. آره، جنگ ما هم همین اتفاق خواهد افتاد. بلذا اونایی که تو سینه های این هاست، اون خاطراتی که دارن، لااقل اون خاطرات درست و صحیح که افرادی مطرحش میکنن که واقعا رو حرفشون میشه حساب کرد، اینا رو باید ثبت و ضبط کرد. خیلی جای کار هست. متاسفانه این مشکلات اقتصادی و مشکلات سیاسی و فسادهای اقتصادی، اون خدماتی رو که دوستان بی تعارف انقلاب به مملکت ما به تک تک ماها انجام داده، اونا روش یه لایه‌ای گرفته اصلا دیده نمیشه. یعنی الان پای درد دل هر کی میشینی که نابجا هم نمیگن ها، اینا جای خودش، این انتقادا انتقادای درستیه، اما عرضم اینه که این انتقادا و این مشکلات باعث شده که اون خدمات واقعی که اتفاق افتاده، که روح امام شاد که باعث این خدمات شد، اونا مقفول مونده متاسفانه و دیده نمیشه. و این یکی از خطراتی است که انقلاب ما رو الان داره تهدید میکنه. نمیدونم دیگه حالا چه دستهایی پشت صحنه وجود داره، گاهی دیگه توی کمترین نیازهای مردم یه عده رو از خودشون ناراضی میکنن. یعنی از اصل انقلاب و از، عرض کنم، نظام و اینها نارضایتی خیلی داره شدید میشه. کجا بودیم آقا؟ بله، لم یحجب و کذا لو اقترن موتا هما اوشتبهت تقدم و تأخر. این اوشتبهت تقدم و تأخر یعنی اونجایی که با هم از دنیا نرفتن، تقدم و تأخر داشتن، مثل که مثلا همه با هم غرق شدن و احتمال قوی میدیم یکی زودتر، مثلا همزمان بودنش خیلی روشن نیست، اما مشتبهه، نمیدونیم واقعا کدوم جلوتر مرده کدوم. اینجا هم عرض کنم همین وضعیت وجود داره، چون شک در تقدم و تأخر داریم، پس شک در تحقق حجب داریم، لذا حجب ثابت نمیشود. و توقف المصنف دروس لوکان و غرقا، اگر این برادران میت و خود میت همه غرق شدن، ها اینجا مصنف توقف کرده. از چه جهت توقف کرده؟ من، این من حیث دوستان کنارش بنویسید وجه تحقق حجب، سطر بعد داره و من عدم القطع، اونجا بنویسید وجه، بگید وجه تحقق حجب. یه وجه عدم تحقق حجب داریم، یه وجه تحقق حجب داریم. عرض کنم خدمت شما وجه وجه تحقق حجب چیه؟ من حیث ان فرض موت کل واحد من هما یستدعی کون الاخر حیاً فیتحقق الحجب. ببین چی میخواد بگه این؟ میخواد بگه، خوب دقت کنه چه عرض میکنم، اگر شما فرض موت یکی از این مجموعه رو کردید، فرض مرگ یکی از این مجموعه نتیجهش حیات بقیه است. یعنی اگه شما فرض کردید که این شخص از مورث در واقع از دنیا رفته، معلوم میشه اون لحظه بقیه زنده بودن. یستدعی کون الاخر حیاً فیتحقق الحجب. البته این حرف خیلی قابل دفاع نیست. چرا قابل دفاع نیست؟ یک جهتش این است که احتمال داره اولا همه با هم دیگه از بین رفته باشن، ثانیاً چرا شما فرض موت مورث رو میکنید که بعد بگید این نتیجهش حیات بقیه است؟ خب فرض موت بقیه رو بکنید که نتیجهش حیات مورث باشه. خب این که شما از این طرف فرض موت این یکی رو بکنید تا نتیجهش حیات بقیه باشه، این خیلی روشن نیست. و من عدم القطع به وجوده، این من عدم القطع به وجوده و چه عدم تحقق حجب. بالاخره ما قطع به وجود حجب نداریم، قطع به وجود حجب که نداریم، شک داریم، در واقع حجب ثابت نیست. ولی ارث حکم شرعی، در حالی که ارث برادران قرقا از یک دیگر که در بحث میراث قرقا خواهد آمد، این یک حکم شرعی است و ثابت شده به نص است. این ارث که میگه، ارث قرقا رو میگه ها، یعنی اگر چند نفر با هم دیگه که از هم دیگه ارث میبرن رفتن تو دریا غرق شدن، این که همه از هم دیگه ارث میبرن، این چیه؟ این به نص ثابت شده. ولی ارث یعنی ارث قرقا یک حکم شرعی ثابت شده به نص است. فلا یلزم منه اعتراض الحکم بالحیات، لازم نمیاد از این حکم شرعی اعتراض حکم به حیات برادران برای عرض کنم حجب. قال، این قال ضمیرش رو بزنید به مصنف. جناب مصنف فرموده ولم اجد فی هازا کلاما لمن سبق. ایشون تو دروس فرموده من توی این بحث مسئله ما نحن فی حجب در قرقا نیافتم تو این مسئله کلامی برای ما سبق، یعنی من سبق، در واقع علمای سابق نسبت به این مسئله نظری رو مطرح نکردن. ولاقوا عدم الحجب. شهید سالی میفرماد به نظر من تو این بحث که تقدم و تأخر مشتبهه، اقوا این است که حجبی صورت نمیگیره. چرا؟ لشک فی الحجب، چون ما در تحقق حجب شک داریم. والوقوف فی مخالف الاصل علی مورده. مخالف الاصل رو شما معنا کنید آقایون، ما خالف الاصل خود حجبه، یعنی این که برادر بیاد حاجب مادر بشود، این خلاف اصله، خلاف قاعده اولیه است. حجب باید ثابت بشه در جای خودش و تو مخالف الاصل ما باید بر مورد خودش اکتفا کنیم. سوال دارید بفرمایید.
دلیلش شاید دلیلش توی روایت استثناء شده، گفتن که مثلا شاید با هم قرار شده رسم بدن، اینو به عنوان دلیل عرض کرده که این دوی کسان یکی از اینا زنده بوده و علاوه بر
اون یکی از کجا من اون اخوه بوده؟ ما هم حرفمون همینه.
خوردن و خودشون یه دلیل عرض کرده مبنی بر اینکه پس اینا زنده بوده، هم این احتمال نسبت به هر دو داده میشه. بس
این که از همدیگه ارث میبرن که معناش این نیست که در زمان مرگ این یکی اون بقیه زنده بودن، در زمان مرگ اون بقیه این یکی زنده بوده، این که امکان پذیر نیست. تکوینا نمیشه در زمان مرگ زید عمرو زنده باشه، در زمان مرگ عمرم زید زنده باشه. اما در عین حال این حکم شرعی اومده، این حکم شرعی معناش حیات طرف مقابل در زمان مرگ این نیست. چون ما نمیتونیم تشخیص بدیم، شارع فرموده شما ارثشون اینجوری حساب کنید، ولذا حیاتی ثابت نمیشود که بعد شما بگید حجبی هم اتفاق میفته. دوستان بزرگوار، آخرین مطلب که دیگه ما از فصل اول فارغ بشویم، عرض کنم شرط هفتمی است که بعضیا مطرح کردن. آقایون این سابعون عطف به چیه؟ سادسون، یعنی اون یشترتو سر اینم میاد. یشترتو سابعون یعنی بعضیا یه شرط هفتمی هم ذکر کردن. آقایون این شرط هفتم جالبه، دقت کنید جالبه. ایشون میفرماید شرط هفتم این است که لازم است بین حاجب و محجوب مغایرت باشه. حاجب کی آقایون؟ برادران. محجوب کیه؟ ام. برادران و خواهران میشن حاجب، محجوب میشه ام. میگه اینا باید غیر هم دیگه باشن، و الا اگر برادر میت با ما نگیم برادر، بگیم خواهر، خواهر میت با مادر میت یکی باشه، یعنی یه نفر هم مادر میت باشه هم خواهر میت باشه، در این صورت حجب صورت نمیگیره، حجبی در کار نیست. شما بفرمایید مگه میشه یه کسی هم خواهر میت باشه هم مادرش؟ میگیم بله میشه. چرا نمیشه؟ آره، حالا خیلی العیاذ بالله هم نمیخواد. ایشون میفهمد مثلا فرض بکنید اگر پدری با دختر خودش نکاح بکنه، اما نکاحش وطی به شبهه باشه، به خیال این که همسر خودشه وطی به شبهه انجام بده، یا به جهت این که مثلا مجوسی هستن و نکاح با دختر رو مجاز میدونن، این اتفاق بیفته. خب اگر دوستان مردی مثل زید با دختر خودش مثل هند نکاح کرد و یه فرزندی به نام خالد به دنیا آمد، خوب دقت کنید، زید با دختر خودش که هند باشه نکاح کرد ولو به وطیه به شبهه، بعد یه خالد نامی به دنیا آمد، سوال، هند چه کاره خالده؟ هم مادرشه هم خواهرشه، درسته نه؟ هم مادرش هم خواهرشه. اینجوری میشه دیگه، در واقع خواهر پدری اوست و مادرش هم که هست، چون هر دو از یک پدر به دنیا اومدن دیگه، هم این هند از زید به دنیا اومده هم خالد از زید به دنیا اومده، لذا خواهر برادر پدری میشن. خب حالا چرا باید حاجب و محجوب یکی نباشن؟ دیگه ایشون اینو وارد نشده، من یه نکاتی دارم رو عبارت براتون میگم، نگاه کنید. و سابعون و هو المغایره بین الحاجب و المحجوب، باید بین حاجب، حاجب کیه؟ اخوه. محجوب کیه؟ ام. باید بین این دوتا مغایرت باشه. فلو کانت الام اختن لعبن، اگر مادر میت خواهر پدری میت باشه، فلا حجبه کما یتفق ذلک فی المجوز او شبهه به وطع الرجل ابنته، یعنی اگر رجلی وجه کنه ابنته خودش رو، حالا به شبهه یا به واسطه این که مثلا مجوسیست، فولدها اخوها لعبیها، یعنی متولد کند، عرض کنم خدمت شما، برادر پدری خودش رو، که در واقع اون خالد میشه برادر پدری، عرض کنم خدمت شما اون هن، یعنی متولد شود از اون ابنته برادر پدری اون ابنه. تو مجوس چرا؟ بله دیگه، اگه غیر مجوس باشه و شبهه باشه میشه زنا دیگه، زنا هم که باشه اون نسبت، نسبت شرعی نیست. بله دیگه، اون نسبت اگه شرعی نبود و ما تو ارث به حسابش نیاوردیم دیگه، اون نمیتونه حاجب باشه. دوستان بزرگوار، این دلیل هفتم رو، شرط هفتم رو، این که چرا نباید حاجب و محجوب یکی، به چه دلیل ما میگیم حاجب و محجوب نباید یکی باشن؟ اگه یکی باشن چه اشکال داره؟ بگیم آقا حاجب و محجوب یه نفر باشه، در این حال هم حاجب باشه هم محجوب باشه. بعضی ها دوستان تو این کتابایی که بعضیاتون دارید تو حاشیه گفتن لا یتصور و عقلا به ان یحجب الانسان نفسه، چی گفتن؟ دلیلش اینه، لا یتصور و عقلا به ان یحجب الانسان نفسه. این رو من نمیفهمم یعنی چی؟ شما میفهمیدش؟ میگه آقا عقلا اصلا تصور نمیشه، معنا نداره که یک کسی حاجب خودش باشه. چه اشکال داره یک کسی حاجب خودش باشه؟ با کدوم قاعده عقلی این نمیسازه؟ چرا ما نمیتونیم بگیم این زن هند به عنوان اخوه حاجب باشه برای خودش به عنوان ام؟ به تعبیر دیگر اگر شارع مقدسی هم چه حرفی زده بود شما گفتی خلاف عقله؟ اگر شارع اومد اصلا مثال زد برای ما، گفت اگر زید نامی با دختر خودش به نام هند وطیه به شبه انجام داد، خالد به دنیا اومد، امام صادق علیه السلام رسما اومد فرمود چی؟ فرمود این هند به عنوان خواهر خالد حاجب خودش میشود از اون سورس، به سورس رو تبدیل به، هیچ کس نمیگه خلاف عقله. چرا میگید خلاف عقله؟ این لا یتصور و عقلا رو دوستان ما نمیفهمیمش، قبول نداریم نمیفهمیم. برخی دوستان اینجوری بیان کردن، برخی اینجوری بیان کردن، گفتن لأن ظاهر النصوص المقایره و تعدد الحاجب و المحجوب. این حرف بدی نیست، یعنی ظاهر نصوصی که میگن اخوه میتونه حاجب ام باشه و حاجب ام است، ظاهرش این است که اخوه یه فرد ام یه فرد دیگه است. ظاهر النصوص المغایره و تعدد الحاجب و المحجوب، اینم یه حرف که موسوعه فقه داره، از کشف اللسان نقل کرده، موسوعه الفقه الاسلامی جلد 9 صفحه 109، از کشف اللسان جلد 9 صفحه 401. من اینا رو دیگه حالا تو کتابتونم نیست، تو حواشی هم معمولا به این راحتی پیدا نمی کنید، لذا آدرس میدم. مرحوم سبزواری هم دوستان در محذب الاحکام تو دلیل این مسئله فرموده لأنه المنساق من لفظ الاخ والام الواردن فی الکتاب و السنه، که باطن این دلیل مرحوم سبزواری دوستان همون حرفیست که گفتیم ظاهر النصوص المغایره. ایشون میگه اونی که از لفظ اخ و ام فهمیده میشه که تو کتاب و سنت اومده همین مغایرت هست، لأنه المنساق با قاف من لفظ الاخ و الام الوارده این کتاب و سنت. تمام شد. سوال داریم؟ شهید
بوده؟
شهید
چی شما
هست؟ شهید بوده؟
شهید اول نداشتیم که نمیمونه؟
نه، حتی شهید اول رو هم به راحتی نمیشه بگیم قبول نداره، چون استقراء این موارد تو کلام شهید اول اگر قرینه ای در کنارش نباشه که این استقراء تام است و منحصره، خیلی نمیشه استفاده کرد که عرض کنم خدمت، چون اینا شرایط انحصاری است، چون کتاب مرحوم شهید اول خیلی موجز بوده، یه وقتایی ممکنه مثلا ایشون 5 تا شرط آورده، یه شرط رو غفلت کرده با اینکه قبولم داشته، این تو کتابای دیگه‌اش می‌بینی آورده، خیلی نمیشه محکم گفت. اما عرض کنم شهید ثانی نسبت به دومی که من نمیفهمم از عبارتش که ایشون قبول دارد یا ندارد، یعنی هیچی نگفته، شاید از عدم نقدش بشه استفاده کرد که ایشون قبول داره. تو شرط ششم هم که ایشون تصریحا چیز کرده، موضعی گیری اول اقوا عرض حجم. دوستان بزرگوار وقتمون تمامه، فقط یه نکته عرض بکنم، حتما اینو دیروز پریروز هم عرض کردم، برای فردا آیه 11 12 و 176 سوره مبارکه نساء متنشو تو این قسمت سفیدی سمت راست و بالای صفحه 175، پایین صفحه 174، بالای 175 به طور کامل بیارید. بعد یه ماجیک، آقایون دقت کنید، یه ماجیک فسفوری هم وردارید تو آیه 11 12 و 176، اون جاهایی که سهم مشخص کرده، مثلا ببینید تو آیه 11 داره یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، این للذکر مثل حظ الانثیین چون سهم مشخص کرده که پسر دو برابر دختر، اینو یه ماجیک فسفوری روش بکشید. بعد داره فئن کنن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک، این لهن ثلث ما ترک سهم مشخص کرده، یه ماجیک فسفوری روش بکشید. یعنی تو این دوتا آیه به نظرم 15 مورد داریم که سهم مشخص کرده، اونا رو یه ماجیک فسفوری روش بکشید، آیات رو هم تو متن کتابتون بنویسید، چون هی باید بهش مراجعه کنیم، ما فردا انشاءالله یه مقداری راحت تر بتونیم بحث رو پیش ببریم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.